درست‌تر و دقیق‌تری در زمینه رسانه‌ها داشته باشیم اینه که سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم و این در واقع به تکنیک‌های جنگ نرم، تکنیک‌های اقناعی و انواع تکنیک‌هایی که در جنگ شناختی به کار می‌رن و تسلط به در واقع این نوع تکنیک ها بسیار زیاد بستگی داره. امروز میخوام راجع به یک موضوع که در جنگ شناختی و در جنگ رسانه‌ای بسیار پرکاربرد و پرتکرار هست اشاره بکنم و اون در واقع بازنمایی رسانه‌ای، برساخته رسانه‌ای و تفاوت بین این دو هست. آنچه که ما در محتواهای رسانه‌ای تولید شده به خصوص در جنگ‌های رسانه‌ای می‌شناسیم که البته یکی از ویژگی‌های جنگ‌های رسانه‌ای این هست که شما در هم در زمان جنگ با جنگ رسانه‌ای مواجه هستید و حتی در زمانی که کشورها ظاهراً در حالت صلح به سر میبرند هم هیچ وقت جنگ رسانه‌ای متوقف نمیشه. بنابراین بحث جنگ رسانه‌ای یکی از بحث‌های بسیار جدی هست که ما باید اون رو به درستی بشناسیم. اما وقتی از بازنمایی صحبت می‌کنیم به این معناست که در واقع بخشی از واقعیت توسط رسانه انتخاب میشه و به عنوان کل واقعیت به مخاطب منتقل میشه به نحوی که بتونه منافع صاحبان اون رسانه رو تأمین بکنه و اهداف سیاسیشون رو پیش ببره. خب تفاوت بازنمایی و برساخته رو حالا خدمتتون عرض می‌کنم که گاهی انتخاب این بخشی از واقعیت میتونه به گونه‌ای باشه که دقیقاً عکس واقعیت رو به مخاطب القا بکنه. مثلا شما ممکنه سخنرانی‌هایی از افرادی بشنوید که مثلا قطعه‌ای از فیلم سخنرانی فرد یا صحبت‌های یک فرد انتخاب بشه و به عنوان کل سخنرانی فرد از اون نتیجه گیری بشه، یا حتی مثلا ما موارد بسیاری داشتیم که فردی داشته در یک جلسه سخنرانی موضوعی رو نقد می‌کرده و نقل قول میکنه از گروهی که مثلا چنین چیزی گفتن و بعد همون تیکهی که این فرد داشته نقل قول میکرده به عنوان گفته های او برجسته و منتشر شده،
یعنی تقطیع میکنن اون
بله
سخن
دقیقا جانب. یعنی یک بخشی از این بازنمایی به واسطه تقطیع اتفاق میفته و ما هیچگاه دسترسی به قبل و بعد از این تقطیع نداریم و این باعث میشه که باور کنیم این فرد در واقع داریم میبینیم که این کلام واقعا از دهان او خارج شده.
بله.
ما بحث بازنمایی رو مثال ساده‌ای اگر بخوام ازش بزنم، مثل وقتی میمونه که فردی با کس دیگری دعواش میشه و میخواد این رو برای نفر سوم که مثلا دوست مشترک اونها هست تعریف بکنه. خب چه کار میکنه؟ معمولا اون قسمت‌هایی که خودش محق هست رو برجسته میکنه و اون قسمتی که طرف مقابلش در واقع ضعف داشته یا عملی علیه او انجام داده رو برجسته میکنه. امروز ما در نوع بازنمایی هایی که از در واقع جریان فلسطین و غزه و جنگ بین جنگ اسرائیل با غزه در واقع مشاهده میکنیم، دقیقا شما این بازنمایی ها رو دارید در اخبار اسرائیل میبینید. یعنی شما میبینید که اصلا به این موضوع اشاره نمیشه که حالا مثلا پیشینه این جنگ و مقدماتش چه چیزی هست یا ما چه نقشی در این زمینه داشتیم. فقط اونجاهایی که مثلا دچار آسیب میشن و در نتیجه در واقع پاسخهای حمله حماس دچار صدمه میشن رو برجسته میکنن و با نقطه گذاری اولیه که انجام دادن این موضوع رو بازنمایی کردن که زمان 7 اکتبر یا تو انجام طوفان الاقصا شروع عملیات های حماس علیه اسرائیل بوده و این رو به عنوان در واقع یک عملیات تروریستی دارن ازش یاد میکنن و حتی جاهایی که در واقع اسرائیل به افراد خودش صدمه میزنه برای مقابله با حماس باز اینها رو هم بازنمایی میکنن. خب تفاوت بازنمایی با برساخته این هست که در بازنمایی یک اتفاقی وجود داره، یعنی این نیست که اصلا چیزی نبوده باشه، اما این که چه فهمی از اون اتفاق به مردم برسه و مردم چه تصوری نسبت به اون پیدا کنند رو رسانه داره شکل میده. و بعد حالا انشالله ما در برنامه بعدمون راجع به این موضوع صحبت میکنیم که برساخته خبری چه تفاوتی با بازنمایی داره و اون چه زمانهایی به کار میره.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی لطف کردید.
خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که با ما همراهی کردن. وقتتون بخیر باشه.
وقت شما بخیر. خداحافظ.
اسرائیل نه یک کشور که یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده به وقف نخواهد داشت. تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه پلاک 8 رادیو ایران هستین. پلاک 8 امروز رو با دلنوشت یکی از شهیدان استان قم، شهید منصور معصومی زواریانی به پایان می‌رسونیم. وصیت‌نامه این شهید والا مقام همراه او دفن شده. از نوشته‌های شهید این متون به جا مانده: جنگ به نظر من جنگ حق علیه باطل است و ما که حرفمان اسلام و حق است پیروز خواهد شد به یاری خدا. به پایان پلاک 8 امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون. حق یار و خداوند نگهدار شما.
شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. از پخش رادیو ایران در خدمت شما هستیم. از ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم همراه شما بودیم و این همراهی تا ساعت 14 ادامه داره. تا لحظاتی دیگه برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های رادیو ایران تقدیم شما خواهد شد. برنامه‌ای که در این فرصت تقدیمتون می‌کنیم برنامه ایران امروز هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه با اجرای همکار ارجمندم جناب آقای طبعی و تهیه کنندگی سرکار خانم فطرتی. ساعت 12:40 است. دعوت میکنم شنونده برنامه ایران امروز از رادیو ایران باشید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام میکنم. لحظه های خوبی رو برای یکایکتون آرزو دارم. مثل همیشه سپاسگزاریم که شما رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو در این مجال برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز بانو صوفی صدا بردار برنامه هستند. بانو خیرخواه هماهنگ کننده هستند. جناب طالبیان ارتباطات رو بر عهده دارن. بانو فطرتی تهیه کننده هستن. و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه تا ساعت حدود 13:30 با شما خواهیم بود. امروز می‌خوایم درباره مرکز پژوهش‌های مجلس با شما صحبت بکنیم. مجلس یک نهاد قانون‌گذاری و بسیاری از قانون‌هایی که در کشور وجود داره مربوط به مجلس است. اما چگونه مجلس قانون‌گذاری می‌کنه؟ یکی از ارکانش احتمالاً مرکز پژوهش‌ها هست و به هر جهت درباره مرکز پژوهش‌ها شنیده‌ها زیاده. امروز در برنامه می‌خوام یک تحلیلی داشته باشیم، یک گفتگویی داشته باشیم درباره مرکز پژوهش‌های مجلس و این رو بررسی بکنیم که چقدر این مرکز پژوهشی تأثیرگذار هست در قانون‌گذاری. این برنامه ایست که با این موضوع ما امروز تقدیم شما خواهیم کرد. اگر از همین لحظه بخواید با ما تماس بگیرید، شماره 225009 و 224786 دو تلفن مستقیم و تماس شماست که آقای طالبیان پاسخگو هستن. اما اگر خواستید پیامکی با ما ارتباط داشته باشید 30900. در برنامه امروز دو مهمان روی خط ارتباطیمون داریم که به هنگام معرفی خواهم کرد. اما در آغاز برنامه مایل این هستیم که گزارش علی رشیدپور گزارشگر پارلمانی رادیو ایران رو بشنوید.
شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم حضورتون در خدمت جناب آقای دکتر طغیانی، سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم. یکی از بازوان قدرتمند مجلس مرکز پژوهش هاست که در مباحث مختلف همراه و کمک رسان مجلس است. اجازه بدید که از زبان آقای دکتر طغیانی بشنویم که مرکز پژوهش ها چه میکنه و چگونه به مجلس در تصمیم گیری ها کمک میکنه. سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران. یکی از بازوان مهم مجلس در بحث اینکه رو طرح‌ها و لوایح مطالعه بشه و کار علمی محکم و متقنی انجام بشه مرکز پژوهش‌هاست که در دهه 70 تأسیس شد و امروز واقعا ثمرات بسیار بسیار خوب این تصمیم رو ما داریم میبینیم. مهمترین کاری که مرکز پژوهش‌ها انجام میده کمک فکری به نمایندگان در سیاست‌گذاری و قاعده‌گذاری و قانون‌گذاری عالمانه است. چه در حوزه تقنین، چه در حوزه نظارت، مرکز پژوهش‌ها داره این کمک رو میکنه. در کنار دیوان محاسبات که بازوی دیگر مجلس هست که در قانون محاسبات عمومی بحث نظارت بر دخل و خرج کشور رو بهش سپردن، مرکز پژوهش‌ها کانون فکر و ایده است در مجلس و بسیاری از مسائل و مشکلاتی هم که امروز داریم ما شاید به خاطر همینه که ما کانون‌های قدرتمند تفکر در کشور یا اون نهادهایی که بتونن کمک بکنن به مرکز پژوهش‌ها و بعد هم عملاً به قانون‌گذاری و بعضاً حتی در بحث اجرا در مقام نظارت ما ضعفایی داریم. مرکز پژوهش‌ها تا حد زیادی تلاش کرده این مسئله رو برطرف بکنه. در ایام برنامه، در ایام بودجه ما شاهد رفت و آمد و تلاش کارشناسان محترم مرکز هستیم و واقعا شاید اصلا نقطه‌ای بشود گفت که تصمیم گیری در مجلس بدون حضور و بدون استفاده از نظارت مرکز پژوهش‌ها امکان پذیر نیست. دیگه اصلا نمیشه تصور کرد همچین وضعیتی رو و دنبال این هم هست مجلس و حتی در این دوره که روز به روز هم بتونه مرکز پژوهش‌ها رو از جهت علمی و از جهت فکری تقویت بکنه تا ایشالله اثرش رو روی قانونگذاری عالمانه‌تر و محکم‌تر شاهد باشیم.
خود شما دانشگاهی هستی، چقدر مرکز پژوهش ها با دانشگاه در ارتباط هست و تونسته این ارتباط رو به نوعی عملیاتی بکنه برای حل مشکلات کشور؟
مرکز پژوهش ها بسیاری از کسانی که داخل مرکز هستند از دل دانشگاهند، بعضیشون حتی هنوز هم در حال تحصیلند در مقاطع تحصیلات تکمیلی. اخیراً در این دوره با کمک دانشگاه‌های استان‌ها تلاش شد که با کمک دانشگاه‌هایی که در استان‌ها مستقر هستند نمایندگی‌های مرکز پژوهش‌ها در استان‌ها هم شکل بگیره که مسائل منطقه‌ای از اون طریق به مرکز منتقل بشه. در اون نمایندگی هم مدیران، مدیریت عملاً نمایندگان دانشگاه‌های استانند و عملاً از این طریق کاملا مرتبطن. ظرفیت بسیار بسیار بزرگی در تهران هست، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز علمی دانشگاهی که به طور مستمر با مرکز پژوهش در ارتباطن
و آیا با منتقدین خودشون هم ارتباط دارن؟
ببینید تقریبا همه تصمیم گیری هایی که در مرکز میشه تا اونجایی که منو دعوت کردن و رفتم با حضور کارشناسانه، حالا کارشناسانی که لزوما هم نظر هم نبودن، نظرات متفاوتی داشتن و جمع بندی اون از نظر کارشناسی به نظر من اینه که بالاخره بسیاری از ابعاد یه پدیده رو منتقد ممکنه ببینه و در موردش نظر بده. از این نظر اصلا گارد مرکز پژوهش‌ها عرض کردم تا جایی که من شاهد بودم بسته نبوده، به ویژه در موضوعاتی که کارشناسان بالاخره نظرات کارشناسی متنوع و متعدد داشتن
و میتونیم امیدوار باشیم که این بازو تونسته تا به این لحظه اون تاثیر خودش رو در تصمیم گیری های مجلس بگذاره.
ببینید قطعا اینا به شکل حالا صفر و یکی نمیشه دید که بگیم الان کاملا انتظار توقعات برآورده شده یا نه اصلا اینطوری نبوده. من معتقدم خیلی خوب بوده مرکز، ولی این نیستش که بگیم الان دیگه به سقف انتظارات و توقعات رسیدیم. خود مسئولین و مدیران مرکز هم روز به روز در حال بهبودند، ولی من معتقدم در این دوره مرکز اون وظیفه‌ای که ازش توقع میرفت و انجام داد و امیدواریم که بتونیم هم کمک کنیم به تقویت روز به روز بیشتر و بیشترش.
برنامه موفقیت میکنم، خدا نگهدارت.
ممنونم از شما، روز بخیر.
خانم ها آقایان، یک بار دیگه من شماره ها رو اعلام میکنم حضورتون که اگر مایل بودید با ما در تماس باشید از این طریق ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. شماره 225009 و 220486 دو شماره تماس ماست و پیامک ما 3900 هست. خب علی رشیدی گزارشگر پارلمانی رادیو ایران گزارشی رو داشتن، گفتگو کرده بودند با یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نقش مرکز پژوهش‌های مجلس رو در بحث قانون‌گذاری مورد گفتگو قرار داده بودند که دیدگاهشون رو شنیدیم. اما دو مهمان داریم در برنامه که باهاشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر علی جهان که مدیر کل خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس هستند و بانو دکتر فاطمه عزیزخانی که اقتصاددان هستن و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. من سلام میکنم آقای دکتر جهان حضورتون.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزاری میکنم
که وقتی رو تخصیص دادید به مرکز پژوهش‌های مجلس.
سپاس میگم. بانو عزیزخانی به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم بهتون در برنامه.
سلام علیکم، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر جهان و خدا قوت عرض میکنم بابت هفته پژوهش خدمت بزرگواران فعال در عرصه پژوهش در خدمت شما هستم.
ممنونم. در گزارشی که آقای رشیدی در مجلس داشتن اشاره کرده بودن دیدگاه یکی از کارشناسان رو مطرح کرده بودن، اگر با اون نگاه بخوایم جلو بریم شاید سالهای بسیار زیادی در ذهنمون وجود داشته باشه که اینا رو بخوایم مطرح بکنیم. اما شما جناب جهان با توجه به اینکه مدیر کل خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌ها هستید، بگید واقعا نقش مرکز پژوهش‌ها در مجلس چقدر پررنگه؟ اینو در آغاز بگید و بعد حالا با شما و با خانم دکتر عزیزخانی گفتگوهای مفصلی خواهیم داشت تا ساعت 13:30. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودن مرکز پژوهش ها خب تلاش داره که روی تمام طرح‌ها و لوایحی که میرسه و از اون مجلس در واقع وصول میشه نظرات کارشناسی خودش رو به شکل‌های مختلف ارائه بکنه. حالا این نظرات کارشناسی بخشی از این در واقع به صورت شفاهی مطرح میشه تو جلسات کمیسیون ها و بخشش به صورت مکتوب به گزارش هایی که در واقع کار کارشناسی هست، کار مطالعاتی هست، کاری که انجام میشه مکتوب در واقع تقدیم میکنه و نهایتاً جنبندی کمیسیون انجام میده. باز روی جنبندی کمیسیون نظرات تکمیلی خودش رو تحت عنوان گزارشاتی که برای سهم میفرسته روی در واقع تک تک طرح و لوایح پیشنهادات خودش رو میفرسته، کدوم ها رو موافقه، کدوم ها رو در واقع پیشنهادات اصلاحی داره، اینها رو همه رو در واقع اعلام میکنه. مرکز پژوهش ها خب خیلی تلاش داره که در واقع نظرات رو بتونه به شکل‌های مختلفی جمع‌آوری بکنه. یعنی تلاش مرکز اینه که بتونه نظرات و محققان و پژوهشگران دانشگاهی در واقع نخبگان اجرایی اینها همه رو بتونه جمع‌آوری بکنه، نهادها، گروه‌ها، احزاب و به ویژه بحث افکار عمومی رو خیلی در واقع اخیراً پیگیری می‌کنه که تو این در واقع دوره اخیر اینها رو منتقل بکنه به در واقع نمایندگان محترم مجلس و وارد بکنه برای تصمیم گیری.
آقای دکتر جهان، اعضای مرکز پژوهش‌ها از نمایندگان مجلس هستن و کارشناسان رو به عنوان مهمان دعوت میکنن یا هیچ کدوم از اعضای مرکز پژوهش‌ها نماینده نیستن و فقط جنبه کارشناسی دارن؟
ببینید طبیعتاً اعضای مرکز پژوهش‌ها هیچ کدومشون نماینده نیستن، بلکه نخبگان دانشگاهی هستن و افرادی هستن که کار سیاست پژوهش رو در واقع مطالعه کردن، مسلطن، در واقع بازوی مشورتی مجلس محسوب میشه که به کمیسیون ها در واقع نظرات در واقع پژوهشی رو منتقل میکنه.
حتما حوزه های تخصصی متفاوتی هم در مرکز پژوهش ها وجود داره.
بله دقیقا همینطوره. ببینید ما تو مرکز پژوهش ها 10 تا دفتر مطالعاتی داریم که شامل دفتر مطالعات حقوقی، دفتر مطالعات سیاسی، دفتر مطالعات اقتصادی، دفتر مطالعات بخش عمومی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش، دفتر مطالعات اجتماعی، دفتر مطالعات مدیریت و نهایتاً دفتر مطالعات حکمرانی هست که خب هر کدوم از این دفاتری که عرض کردم 10 تا دفتر خودشون شامل گروه‌هایی هستن، گروه‌های مطالعاتی. به عنوان مثال عرض می‌کنم مثلا دفتر مطالعات زیربنایی ما شامل گروه عمران و شهرسازی، گروه حمل و نقل، گروه محیط زیست، گروه کشاورزی و توسعه روستایی و گروه آب میشن. یعنی تمام این دفاتر مطالعاتون باز زیر گروه هایی دارن که این در واقع زیر گروه ها شامل مدیران گروه و نهایتا کارشناسی هستن که در واقع بهترین های کشور هستن و خود اینها باز متصل هستن به شبکه دانشگاهی و در واقع نخبگان کشور رو توی در واقع اظهار نظرهایی که انجام میدن و گزارشی که تنظیم میکنن دخالت میدن.
من دیدگاه بانو دکتر عزیز خانی هم میخوام آقای دکتر جهان بشنویم در این زمینه، به عنوان یکی از کارشناسانی که در مرکز پژوهش های مجلس فعالیت داره. خانم دکتر، شما با توجه به این که در مرکز پژوهش ها به عنوان یک پژوهشگر هستید، خودتون چگونه ارزیابی میکنید مرکز پژوهش ها رو؟ چقدر مؤثر میدونید در قانون گذاری؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، خواهش میکنم. ببینید، قبل از اینکه حالا وارد من واقعا نقش مرکز پژوهش ها رو بگم، ببینید واقعا دوستان اشراف دارم به این بحث که سیاستگزار برای اینکه تصمیم درستی بگیره باید سیگنال درستی بگیره، و سیگنال درست هم از کجا میاد؟ از اینکه یک اطلاعات درست در اختیار سیاستگزار قرار بگیره. خب این همین بحثی که من خدمتتون عرض کردم، واقعا نقش مرکز پژوهش‌های مجلس رو به عنوان بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی کاملا نشون میده. یعنی اگر ما اطلاعات درست رو و اون پژوهش درستی رو متکن بر منابع علمی انجام بدیم و در اختیار سیاستگزار بگذاریم، خب این خیلی کمک کننده است در اینکه هم چالش های فعلی رو بتونه سیاستگزار بشناسه و همین که یک پیشبینی از وضعیت آتی داشته باشه و بر مبنای همین بتونه یک مسیری از توسعه یا یک تصمیمات درستی که میتونه به توسعه و رفع چالش ها و مشکلات بیانجامه رو انجام بده.
چند درصد نمایندگان مجلس به پژوهش هایی که شما تقدیمشون میکنید توجه میکنن؟ به نوعی در تصمیم گیریشون دخالت میدن؟
ببینید، اینو من میتونم بگم بسیار زیاد. خب بالاخره این تا یه حدودی بستگی به اون تعامل مرکز پژوهش ها با خود نماینده های مجلس داره که خوشبختانه در این چند دوره‌ای که بنده بودم تعاملات خوب و تعاملات اثرگذاری رو ما داشتیم با خود مجلس شورای اسلامی و نماینده های محترم. و بحث دیگه هم خب اون حضور فعال کارشناسان مرکز پژوهش ها در کمیسیون های تخصصیه. یعنی ما هر سری که خب در کمیسیون های تخصصی هستیم اینقدر شفاف و علمی و کارشناسانه صحبت میکنیم که خب این واقعا دوستان رو اقناع میکنه، هم دوستانی که در قوه مجریه هستن هم در نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی، که بتونه اون نظری که مرکز پژوهش ها داره به عنوان مثلا مبنا قرار بگیره. این رو در طی این سالها واقعا من رصد کردم، تونستیم تو خیلی از تصویب لوایح یا طرح ها و یا اصلاح خیلی از قوانین این اثرگذاری مرکز پژوهش ها رو من خودم شاهد بودم. ولی فارغ از این، واقعا من دوست دارم این نکته رو هم بگم که صرفا اثرگذاری مرکز پژوهش ها در قوه مقننه یا مثلا مجلس شورای اسلامی واقعا محدود نمیشه، چرا که ما اصلا جامعه دانشگاهی رو رصد میکنیم یا خیلی از عموم جامعه هم رصد میکنیم، میبینیم که واقعا پژوهش هایی که مرکز پژوهش های مجلس انجام میده تو حتی سطح دانشگاهی هم به عنوان مبنا قرار میگیره. یعنی خیلی از دوستان میبینیم خب تماس میگیرن با ما یا تو پایان نامه ها یا نشست های تخصصی که دانشگاه ها میذارن از پژوهشگران مرکز پژوهش ها دعوت میکنن، نظرات ما استفاده میکنن. یعنی تمام اینها نشون دهنده اون کارآمدی و اثر بخشی حضور مرکز پژوهش های مجلس در عرصه علمی کشور هست.
من میخوام از آقای دکتر جهان این رو بپرسم که با توجه به تعریفی که از ابتدای برنامه تا این لحظه از مرکز پژوهش های مجلس انجام شده، حتما نقد هایی هم به این مرکز وارده، اون نقد ها رو میتونید بیان کنید آقای دکتر جهان؟
ببینید، بحثی که وجود داره اینه که خب مرکز تلاش کرده که بتونه ارتباط بیشتری رو با جامعه دانشگاهی برقرار بکنه. مرکز کاری که انجام میده، خروجی که میده، خروجی کارشناسیه و سعی میکنه که خیلی به بحثای حاشیه و اینا ورود نکنه. برای حالا نقدایی که احتمالاً مطرح باشه که بیان آقا فرض کنید که کار کارشناسی مثلا بالاخره عمده بحث اینه که ممکنه بگن مثلا کار کارشناسی نیستش و اینا، در صورتی که الان ما توی دوره‌ای که هستیم و اتفاقاتی که داره میفته می‌بینیم که ارتباط مرکز اصلا با خود مردم داره خیلی بیشتر میشه و به ویژه دانشگاهی. من دو سه مورد خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یه حرکت خیلی خوبی که انجام شده بحث افکار سنجیه، یعنی مرکز اصلا یک در واقع بخشی رو درست کرده که در رابطه با طرح و لوایح سعی می‌کنه نظر مستقیم مردم رو بگیره و اون رو به قانون‌گذار منتقل بکنه. یه کار دیگه که باز انجام شده بحث در واقع نظر مردم تو فضای مجازی هست، رصد میشه که ببینیم رو موضوعات مختلف که در واقع تو جامعه مطرح میشه تو فضای مجازی چه بازتابی داشته، در واقع موافق بودن، مخالف بودن، سنسشون چی بوده، حسشون چی بوده، عصبانی شدن، خوشحال شدن. ما اینها رو در واقع جمع‌آوری می‌کنیم، سعی می‌کنیم به شکل‌های مختلفی که تو بحث قانون‌گذاری بتونه تأثیر داده بشه به قانون‌گذار